صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم کرد. امروز شنبه 12 اسفند ماه سال 1391 رأس ساعت 7 صبح، یک صبحانه با خبر دیگر رو در کنار شما کلید میزنیم. سلام و صبح خیر میگم به شما شنونده و بیننده همراه رادیو فردا که روزتون رو با صبحانه با خبر آغاز میکنید. روزتون روشن و زیبا و گرم از مهر و امید از هر جای ایران و جهان که صدای ما رو میشنوید. من فهیمه خضری دری هستم، خیلی خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز رادیو فردا. 90 دقیقه برنامه ویژه زنده صبحگاهی سرحال و بانشات برای شروع یک روز تازه برای شما داریم. در یک ساعت اول این برنامه اگر که رادیو فردا رو از طریق شبکه ماهواره اون دریافت میکنید، میتونید که استودیوی صبحانه با خبر رو هم ببینید. آخرین روزهای سال 1391 هست و با وجود همه دردسرها، با وجود گرانی و تورم و تحریم، با وجود آلودگی هوا، حتی این بهاره که کم کم داره عطر و بو و تازگیش رو به شهر میاره. این زمستون هم میگذره، بیایید به بهار فکر کنیم. در طول این برنامه زنده این صبحانه با خبر، همکاران شب زنده دار من در رادیو فردا، تیم بامدادی رادیو فردا ما رو همراهی میکنند. مهرداد میردامادی تهیه کننده این برنامه بامدادی است، مهرداد قاسم‌فر امشب در تحریری رادیو فردا با ما همراهی میکنه و مارتین در اتاق فرمان با ما هست. در کنار من در استودیوی خبر هم همکارم مراد ویسی هست که آخرین خبرها رو با مراد ویسی مرور خواهیم کرد. اجازه بدید که مثل هر صبحانه با خبر، مثل هر روز صبح ساعت 7 با خبرها آغاز کنیم. این برنامه بامدادی رو هم سلام میکنم به وقت ایران، به شما آقای ویسی، و آماده ایم که آخرین خبرها رو با شما مرور کنیم.
سلام بر شما و شنوندگان رادیو فردا. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران روز جمعه تأیید کرد که این کشور در نقل و انتقال درآمدهای نفتی خود به مشکل برخورده است. به گزارش ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران، محمود بهمنی گفت در حال حاضر وجوه حاصل از درآمدهای نفتی در کشورهای مختلف پس از خرید به حساب آنها واریز می شود. محمود بهمنی با اشاره به این مشکل گفت ایران باید به سمت تطبیق دادن الگوی تجارت خارجی خود با نحوه دریافت درآمدهای ارزیش حرکت کند. بر اساس دور جدید تحریم‌های آمریکا، کشورهای خریدار نفت از ایران مجاز به انتقال درآمدهای نفتی ایران به خارج از کشور خریدار نیستند. علی اکبر خبازها، رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی میگوید بیمه شدگان بازنشسته و از کار افتاده هنوز ایدی امسال خود را دریافت نکرده اند. خبرگزاری ایلنا به نقل از علی اکبر خبازها اعلام کرد ایدی بازنشسته ها و از کار افتادگان هر سال بهمن ماه پرداخت می شد، اما امسال به دلیل کمبود نقدینگی هنوز پرداخت نشده است. رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت مسئولان قول دادند که ایدی بازنشستگان و از کار افتادگان تا دوشنبه آینده پرداخت شود. اسدالله ایمانی، امام جمعه شیراز، روز جمعه خواستار محاکمه مدیران فروش کارخانه های خودروسازی به اتهام احتکار و گرانفروشی شد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران، اسدالله ایمانی در خطبه‌های نماز جمعه گفت با مدیران فروش کارخانه های خودروسازی باید همانند محتکران روغن و برنج برخورد کرد و آنها را محاکمه کرد. امام جمعه شیراز کارخانه های خودروسازی را متهم کرد که با احتکار خودرو در بیابان‌ها تلاش می‌کنند عرضه و تقاضا برای خودرو را دستخوش تلاطم کنند و قیمت خودروها را بالا ببرند. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، نیز هفته گذشته شرکت‌های خودروسازی را به بالا بردن بی‌دلیل قیمت‌ها متهم کرده بود. در ترکیه، جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در اولین سفر خود به یک کشور مسلمان پس از عهده‌دار شدن این سمت با رهبران ترکیه دیدار کرد. به گزارش رویترز، جان کری روز جمعه در استانبول با رجب طیب اردوغان، نخست وزیر و داوود اوغلو وزیر خارجه این کشور درباره روابط دو جانبه و نیز جنگ داخلی سوریه و برنامه هسته‌ای ایران مذاکره کرد. جان کری از اسرائیل و ترکیه به عنوان دو متحد آمریکا نام برد و خواستار نزدیکتر شدن آنها به یکدیگر شد. این در حالی است که آقای اردوغان هفته گذشته در وین تاکید کرده بود که اسلام ستیزی نیز باید همچون فاشیسم، صهیونیسم و یهودی ستیزی به عنوان جنایت علیه بشریت شمرده شود. خبر آخر این که نیکولاس مادورو معاون هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا میگوید رئیس جمهوری بیمار این کشور در حال دست و پنجه نرم کردن با مرگ است. به گزارش رویترز، نیکولاس مادورو همزمان با انتشار برخی شایعات در مورد درگذشت رئیس جمهوری ونزوئلا، دشمنان چاوز و ونزوئلا را به توطئه چینی و عملیات روانی علیه این کشور متهم کرد. آقای چاوز از حدود 3 ماه قبل که برای 4مین عمل جرایی به کوبا رفت، دیگر در انظار عمومی دیده نشده است.
خیلی سپاسگزارم. همکارم مراد ویسی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدید و دیدید. اما بریم ببینیم که روی میز صبحانه با خبر امروز رادیو فردا تهیه کننده این برنامه برای شما چه ها چیده. افزایش دوباره تورم و گرانی در ایران، گزارشی خواهید شنید با همین موضوع. آخرین داده‌ها و اخبار انتخاباتی رو با هم مرور می‌کنیم. باز در ایران آنچه که هول و هوش انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران می‌گذرد. در گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر به بحران آب در ایران خواهیم پرداخت. مثل هر روز صبح نگاهی می‌کنیم به کیوسک مطبوعات، روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو با هم ورق خواهیم زد. از خبرهای ورزشی هم حتما براتون خواهیم گفت و سری هم میزنیم به جهان موسیقی. آخرین خبرها رو از ایران و جهان در حوزه موسیقی پیگیری میکنیم. و امروز شنبه است، کتاب تازه برای شما معرفی خواهیم کرد در همراهی فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی. دعوت میکنم که تا پایان این صبحانه با خبر با ما همراهی کنید. همه مطالب رو که همکارانم برای شما آماده کردند بشنوید و ببینید. سایت خبر آنلاین اعلام کرده که هزینه مواد غذایی 22 ماه پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در مقایسه با 2 ماه قبل از آغاز این طرح حدود 64% افزایش یافته است. این موضوع بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده. بشنویم از بهروز کارونی جزئیات بیشتر.
سایت خبر آنلاین با استفاده از گزارش بانک مرکزی نوشته است که بین مهر ماه سال گذشته تا مهر ماه سال جاری قیمت لبنیات بیش از 60%، حبوبات 70%، گوشت قرمز 56%، گوشت مرغ 58%، روغن نباتی حدود 30% و قند و شکر حدود 25% افزایش یافته است. روزنامه بهار نیز چند روز پیش در گزارشی با عنوان کورس صفرها نوشت که از بهمن سال گذشته تا بهمن سال جاری قیمت هر کیلو گوساله زنده 230%، گوشت گوسفند بیش از 100% و شیر خام حدود 75% افزایش یافته است. قیمت‌ها در شرایطی افزایش یافتند که قاسم نوده فراهانی، رئیس شورای اصناف، 3 ماه پیش به رادیو اینترنتی ایران صدا گفته بود که قیمت‌ها به سطح اولیه خود باز خواهند گشت. در این میان دستگاه‌های دولتی از روز 9 اسفند ماه اقدام به برپایی نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا کرده‌اند که تا روز 19 اسفند ادامه خواهد داشت. در همین ارتباط رئیس شورای اصناف کشور به خبرگزاری آریا گفته است که در این نمایشگاه ها مایحتاج عمومی مردم با حداقل 10-30% تخفیف عرضه می شود. اما آیا برگزاری چنین نمایشگاه هایی می تواند موفقیت آمیز باشد؟ روزنامه بهار با اشاره به اینکه مدیران می خواهند بازار را تنظیم کنند نوشت قیمت تمام شده همه برنامه های تنظیم بازاری را خط می زند. همزمان با برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا قرار است دولت عیدانه‌ای 85 هزار تومانی را به هر ایرانی بپردازد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه‌ای که چند روز پیش برگزار شد در این مورد گفت هزینه‌های آجیل و خورد و خوراک و سبزی پلو با ماهی مردم را جور کردیم. در همین حال خبرگزاری آریا در گزارشی در مورد هزینه خرید لباس نوشته است: خرید یک شلوار به طور متوسط 80,000 تومان، یک جفت کفش 40,000 تومان، پیراهن مردانه به طور متوسط 35,000 تومان و مانتو برای دختران و زنان 80,000 تومان هزینه دارد. آریا همچنین محاسبه کرده است که سرپرست یک خانواده 4 نفری باید در مجموع حدود 1,140,000 تومان برای 13 روز عید هزینه کند. در این حال در کنار برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا، مرتضی تمدن استاندار تهران به خبرگزاری ایسنا گفت که بازرسان ویژه به شدت بازار را کنترل و نظارت می‌کنند و اجناس احتکار شده به حراج گذاشته خواهد شد. اما در دیگر سو محمد جواد تقوی رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با اشاره به اینکه بالای 90% از بازرسی ها نشان می دهد که تخلفی رخ نداده است، افزود تلاش ما این است که روند افزایش قیمت را کمتر و در جهت کاهش قیمت ها براییم، ولی تفکیک گرانی و گرانفروشی باید به دقت انجام شود. او ضمن آنکه خواستار آن شد که در حوزه تولید اجحافی به مصرف کننده صورت نگیرد، افزود در این حال نباید برای تولید کنندگان تصمیمی گرفت که از چرخه تولید خارج شوند. در کنار همه این مسائل، روزنامه جهان صنعت در گزارشی در مورد بودجه سال 92 با اشاره به کسری بودجه 29 هزار میلیارد تومانی نوشت: شرایط در سال آینده بسیار وخیم است و تورم در سال آینده و با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها 60% افزایش خواهد یافت.
بهروز کارونی بود که گزارش میداد، دیدید و شنیدید. اما یادآوری میکنم در آغاز این صبحانه با خبر که شما میتونید در طول این برنامه زنده با ما در تماس باشید با تماس تلفنی که شماره تلفن رادیو فردا رو میدونید. تکرار میکنم: 201-202-828-7220 این شماره پیامکی رادیو فرداست در آمریکا. شماره پیامکی دیگری هم در اختیار شما هست: 207-926-011-57-30. همینطور میتونید برای ما پیام بگذارید، صدای خودتون رو ضبط بکنید: 00-42-02-21-12-21-12. تعدادی از پیام های شما الان آماده پخش هست، بریم با هم صدای خوب شما رو بشنویم.
خواستم به این سران کشور بگم که شما از بازار کشور خبر دارین، میدونین تو کشور چه خبره. تا حالا به این فکر کردین که یک کارگر با روزی 15,000 تومان حقوق چجوری نون خرج زنه بچه هاشو بده؟ نه خدایش، تا حالا فکر کردین آقای احمدی نژاد، آقای خامنه ای، آقای لاریجانی، جان اون عزیزتون یک بار فکر کنید؟ شمایی که اون بالا نشستید و میلیون میلیون و میلیارد میلیارد پول میاد دیر دستتون، بی خیالید. مردم بدبخت، پدر من با روزی 20,000 تومان چجوری خرج 6 نفر رو در بیاره؟ چجوری اجاره خونه بده؟ بابا ما به کی بگیم ما انرژی هسته‌ای نمیخوایم؟ وقتی که شکممون گرسنه است، هسته‌ای به چه درد ما میخوره؟
به مردم ایران بگم که تا وقتی که ما خودمون تو خونه ها باشیم و بخوایم ببینیم که چه به سر ما میاد، هیچ پیشرفتی نمی کنیم و به هیچ جایی نمی رسیم. باید خودمون رو حرکت بدیم و از کشور عربی که اونا رو اول از ما الگو گرفتن الگو بگیریم و بیایم بیرون و حقمون رو بگیریم. نذاریم که منافع ما در کشورهای سوریه، لبنان، ونزوئلا و جای دیگه خرج بشه و پولی که هزینه‌ای که ما اینجا میکنیم اونجا مصرف بشه.
من میخواستم بگم دولت ایران دولت خیلی عالیه، به فکر مستضعفاست، به داد مستضعفا رسیده. این اجنبی ها و بیگانه ها چه کار دارن با کشور ما؟ ما مگه دخالت کردیم تو کشور آمریکا تو کاراش؟ بگیم آقا انرژی هستی اونا نداشته باشن، ما هم باید داشته باشیم، حق مسلم مانه.
شما روی صداقت هر صدایی رو پخش میکنید، ولی جمهوری اسلامی فقط صداهای موافق خودش رو پخش میکنه. خواهش میکنیم صداهای خالف رو بذاریم برای همین تلویزیون خودمون، بذاریم اونا تلویزیون صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو داشته باشن. اعصاب ما رو بیشتر از این خرد نکنیم.
آقای احمدی نژاد، آقای خامنه ای، این که من به کسی ما داریم، چرا باید مثل جوان باید بیکار باشیم؟ خب برای چی؟ چرا به خودی مقاومت میکنید ما مشکل نداریم؟ این همه جوان بیکار داریم تو مملکت، باید ذره گوش کنید ما جوان ها. دعید هستم از ذرا.
از ایران، آذربایجان غربی تماس میگیرم. بسیجی هستم. میخواهم به گوش دنیا حرفهای بسیجی هایی را که 8 سال در جبهه بر علیه شما جنگیدند برسانید. اشتباه کردید. حمایت این رژیم از ملت فلسطین دروغ است. قبل از سال 57 ما صاحب خانه بودیم، اما با آمدن این رژیم سرپناه از ما گرفتند، فرزندمان را از ما گرفتند، به اسارت بردند، شیعه فروشی کردند و امروز به بهانه آزادی بیان شما را متهم به نبود آزادی بیان میکنند، در حالی که خودشان آزادی بیان را سرکوب و مردم را روانه زندان میکنند. این که تحریم نمیتواند کاری بکند دروغ است. چنان کاری کرده که دین را به نان می فروشیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگر پیگیر اخبار بوده باشید، گزارش های رسیده از اصفهان رو حتما شما هم شنیدید که حاکی از درگیری کشاورزان اصفهانی هست با ماموران امنیتی بر سر آب. حالا ما در گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر به موضوع اقتصاد آب میپردازیم به همین مناسبت. فریدون خاوند، استاد دانشگاه کارشناس اقتصادی رادیو فردا همراه ما هستند با این بحث. آقای خاوند سلام به شما، خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز.
سلام خانم هیدری و سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، گزارش ها میگه که کشاورز های استان اصفهان در مخالفت با انتقال آب از این استان به استان های دیگر از جمله استان یزد اعتراض کردند و درگیری سختی هم بین اونها و نیروهای امنیتی در گرفته. آیا ما میتونیم این اعتراض و این درگیری رو نشانه بدونیم از چیزی به عنوان تنش های آبی در ایران؟
در مورد درگیری های اصفهان که گویا با مسئله کم آبی ارتباط داشته، باید خیلی محتاط بود تا گزارش های دقیق تری به دست ما برسه، ولی وقوع تنش های روزافزون بر سر آب در ایران یا دیگر مناطق مجاور ایران از جمله آسیای مرکزی و خاورمیانه زیادم غیر منتظره نیست. منطقه جغرافیایی که ایران در اون قرار داره مثلث تشنگی لقب گرفته که یک گوشه آن جبل الطارق هست، گوشه دوم شاخ آفریقاست و گوشه سوم پاکستان. در یک چنین منطقه خشکی جمعیت ایران طی یک قرن گذشته از 9 میلیون نفر رسیده به 77 میلیون نفر و این همه شهر رو کلان شهر در اون پیدا شده. چطور ممکنه منابع آبی این منطقه زیر فشار شدید قرار نگیره؟ بحران آب یکی از مهمترین چالش‌های امروز ایران هست.
آقای خاوند، آیا به طور مشخص میتونیم بگیم که چه بخش‌هایی از جغرافیای ایران بیشتر با این بحران و تنش آبی روبرو هستند؟
در مجموع حدود 2/3 خاک ایران در مناطق خشک و نیمه خشک قرار داره، ولی با توجه به خالی شدن بیش از 1/3 روستاهای کشور طی 30 سال گذشته، مهاجرت ساکنان آنها به شهرها و کلان شهرها همراه با رشد جمعیت، تنش آبی جنبه سراسری به خودش گرفته و انتقال آب از یک منطقه به مناطق دیگه به این تنش ها طبعا دامن میزنه. به گفته دستندرکارها 50 سال پیش هر ایرانی به طور متوسط 7500 متر مکعب آب در اختیار داشت، امروز همین میانگین برای هر ایرانی حدود 1/5 شده و به 1400 متر مکعب سقوط کرده. همون دستندرکارها میگن که منابع آبی زیرزمینی کشور به قدری افت کرده که امروز برای دسترسی به آب باید بیشتر از 300 متر حفاری کرد.
آقای خاوند، میدونم که از یک راهکار خاص و یگانه نمیشه صحبت کرد، اما به طور خلاصه با وقتی کمی که داریم میتونید بفرمایید که برای مقابله با این تنش ها چه باید کرد؟
هیچ چاره ای نیست جز قرار دادن اقتصاد آب در صدر اولویت های کشور. اقتصاد آب یعنی مدیریت خردمندانه منابع آبی در کشوری که به دلیل عدم سرمایه گذاری در این عرصه حیاتی گویا 50-60% آب مصرفی در کشاورزی اون به هرز میره. ایران باید مسائل جنجالی و پرهزینه رو کنار بگذاره و متوجه مسائل سرنوشت سازی بشه که یکی از مهمترین اونها آب هست.
خیلی سپاسگزارم فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، ما رو همراهی کردید با صبحانه با خبر امروز. با شما خداحافظی میکنم آقای خاوند.
خدا نگهدار شما خانم ایدری.
امروز شنبه 12 اسفند ماه، هم شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم با ما همراه هست. می‌خوایم سری بزنیم به کیوسک‌های مطبوعات روز اول هفته. صبح روز اول هفته رو شروع بکنیم با نگاهی به صفحه اول روزنامه‌های امروز چاپ تهران. آقای رفیع‌زاده سلام و صبحتون بخیر.
فهیمه خضر حیدری سلام بر شما و درود بر شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده اگه موافق باشید با اعتماد شروع بکنیم و تیتری که این روزنامه که در مورد قیمت محرمانه سوخت در ایران هست.
بله، روزنامه اعتماد در تیتر یک امروز گزارشی منتشر کرده درباره منابع هدفمندی یارانه ها در بودجه سال 92 و نوشته که مقام های دولتی میگن که کسی قیمت سوخت در سال 92 رو نمیدونه جز رئیس ستاد هدفمندی یارانه ها. عکس یک این روزنامه هم به جلسه ویژه دانشگاه آزاد با حضور آقای هاشمی رفسنجانی و حسن خمینی اختصاص داره و البته این روزنامه از قول رئیس قوه قضاییه هم نوشته که آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به من گفته در قبال بدخلاقی ها سکوت کن.
آقای رفیع‌زاده همینطور اگه بخوایم صفحه که بهار رو نگاهی بهش بکنیم، تیتری داره در مورد نمایشگاه های بهاره که اینطور گفته است این روزنامه که پاتوق کالاهای بنجل و درجه دوم هست و گفته که به وعده هایی که داده شده بود برای اینکه تولید کنندگان بتونن تولیدات بهتری داشته باشن هم از سوی دولت عمل نشده.
امروز علاوه بر روزنامه بهار چند روزنامه دیگر هم گزارش‌های مشابهی دارند از نارضایتی مردم درباره کالاهایی که در نمایشگاه‌های بهاره عرضه میشه. تیتر یک روزنامه بهار هم گفتگویی هست با علی یونسی وزیر اطلاعات در دولت آقای خاتمی که ایشون گفته انتخابات نباید امنیتی بشه. روزنامه بهار یک گفتگوی دیگر هم داره با زهرا شجاعی معاون دولت آقای خاتمی که گفته اصلاحات گفتگو هست نه گفت شنود. و البته یک خبر دیگر هم در صفحه یک روزنامه بهار به چشم میخوره که رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته سلطان پتروشیمی همچنان زیر بازجویی هست.
بعد نیست آقای رفیع‌زاده قبل از اینکه به روزنامه بعدی بپردازیم یادآوری بکنم که محمد بهشتی هم گفتگوی داشته با روزنامه بهار که بخشی از اون در صفحه یک این روزنامه آمده با تیتر زیبای شهری که حال مردمانش خوب باشد زیبا می شود. اما نگاهی هم بکنیم به آرمان، روزنامه آرمان و صفحه یک این روزنامه که ببینیم چه مطلبی توجه شما جلب کرده.
در روزنامه آرمان آقای صادق زیبا کلام امروز گفتگویی داره با این روزنامه و تحلیل ارائه کرده از مخالفانی که مایل نیستن آقای هاشمی رفسنجانی در انتخابات آینده حضور پیدا بکنه و البته ایشون گفته که آقای هاشمی از هر کسی که قصد اصلاح در ساختار جمهوری اسلامی رو داشته باشه حمایت خواهد کرد. آقای صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته پیشنهاد اخیر آمریکا متفاوت است نسبت به پیشنهاد قبلی. و یک خبر هم به نقل از رئیس دادگاه ویژه روحانیت منتشر کرده که پرونده حمید رسائی از حامیان دولت در مجلس هنوز به دادگاه ویژه روحانیت نرسیده.
و تهران امروز چطور آقای رفیع‌زاده؟ صفحه کش در چه وضعیتی است؟
روزنامه تهران امروز مثل بعضی دیگر از روزنامه‌هایی که اصولگرا هستند اما منتقد دولت، عکس یکی خودش رو امروز به آقای احمد توکلی اختصاص داده و تحلیل این نماینده مجلس از ریشه های شکل‌گیری فساد در 8 سال گذشته. و البته تیتر یک روزنامه تهران امروز هم طرح تازه‌ای هست که مقام های جمهوری اسلامی دارن برای استفاده از ذخایر ارزی خارج از کشور. این ذخایر هم مربوط هست به همون پول نفتی که به چین و هند صادر میشه و جمهوری اسلامی نمیتونه در داخل کشور اون رو دریافت.
آقای رفیع‌زاده شرق دوباره یک زمینه اول هفته داره که موضوع جالبی داره و مروری کرده بر تاریخ روابط ایران و شوروی با تیتر شیر و خرس و مطالب متنوعی میبینم که در این زمینه گردآوری شده و همینطور عکسیه که شرق به شهرام ناظری یکی از استادان آواز ایرانی پرداخته.
بله، در عکس یک روزنامه شرق توضیح داده که آقای شهرام ناظری قرار است اجرایی از قیام کاوه آهنگر با نوای خودش و البته موسیقی سنتی ایران رو اجرا بکنه. حسین مرعشی هم در روزنامه شرق گفتگوی انجام داده و گفته که همه باید از 8 سال گذشته درس بگیریم.
و روزنامه جام جم هم میبینم که گزارشی داره، پرونده‌ای داره در واقع درباره گرم شدن بازار خریدهای اینترنتی در ایران.
بله، روزنامه شرق علاوه بر این پرونده که 2 صفحه هست، یک گزارش دیگر هم درباره نمایشگاه‌های بهاره داره. در عکس یکی خودش رو به همین موضوع اختصاص داده، یک گزارش منتشر کرده درباره بی‌مهری هتل‌ها به شبکه‌های تلویزیونی داخلی و به هر حال جامعه جمع رسانه مطبوعاتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی هست. و یک گزارش دیگر هم داره، مهم هست این روزها حوادث خانه تکانی رو جدی بگیرید، و این روزنامه نوشته که در ایام خانه تکانی نزدیک به نوروز حوادث مختلفی برای شهروندان و مردم رخ میده که باید بیشتر مراقب باشید.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه‌نگارم، با ما همراهی کردید در نگاهی به صفحه یک روزنامه ها. باز هم با شما در این صبحانه با خبر همراه خواهیم شد.
من هم متشکرم.
گفتگوی مطبوعاتی امروز صبحانه با خبر رو دیدید و شنیدید، و حالا بدون مقدمه دیگری میریم به جهان ورزش با حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر ورزشی، همراه میشیم.
در هفته 28 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، نوار شکست ناپذیری تیم فولاد خوزستان پس از 19 هفته بدون باخت قیچی شد توسط نفت آبادان. تیم نفت با 1 گل در آبادان تیم اهوازی فولاد را بدرقه کرد، ولی تغییری در جایگاه هیچ یک از دو تیم ایجاد نشد. فولاد 4 است و نفت آبادان که پس از 28 بازی صاحب دومین پیروزی شده همچنان ته جدول. در 4 بازی دیگر روز جمعه ذوب‌آهن با 1 گل دامش گیلان را برد. ملوان در خانه مقابل مس کرمان متوقف گشت 1-1 مساوی، و راه‌آهن در زمین پیکان پیروزی 4-2 را رقم زد. اما پرگل‌ترین پیروزی را تیم سپاسی در شیراز مقابل آلومینیوم هرمزگان کسب کرد با 6 گل. 6 گلی که محمود یاوری سرمربی تیم سپاسی شیراز در تلویزیون جمهوری اسلامی گفت انتظارش را نداشته.
امروز پای حسیتشون، پای شهامتشون، پای جرأتشون این بازی رو انجام دادن. به هر حال ما 6 گل نه، ولی انتظار پیروزی حتما داشتیم.
و پرویز مظلومی سرمربی تیم آلومینیوم هرمزگان که فقط 3 هفته است این تیم را تحویل گرفته گفت
شکست سنگینی بود. از روی داور صحبت نمی کنم. جفت‌سازی‌هایی که بر علیه تیم آلومینیوم شده تاثیر داشته روی قضاوت. انشاءالله کارشناسا نظر میدن.
در میان 18 تیم آلومینیوم هرمزگان در مکان 14 جدول ایستاده و سپاسی شیراز 10 است. 3 مسابقه باقی مانده از هفته 28 لیگ برتر پس فردا دوشنبه برگزار می شود که در سرنوشت تیم‌های بالای جدول مؤثر است. استقلال در قم با سبا، تراکتورسازی تبریز میزبان نفت تهران و سپاهان در درود با گهر درود بازی دارد. تیم‌های اول تا سوم استقلال، تراکتورسازی و سپاهان. لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران فینالیست‌های خود را شناخت. پتروشیمی و مهرام. پتروشیمی با 3 پیروزی مقابل شهرداری گرگان در گرگان به فینال رسید، و مهرام 3 برد پی در پی را در مقابل فولاد ماهان سپاهان در اصفهان به ثبت رساند. پتروشیمی و مهرام سال گذشته نیز فینالیست لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران بودند که مهرام به مقام قهرمانی رسید. فوتبال قهرمانی باشگاه‌های ایتالیا سری آ دیشب هفته 27 خود را با 1 بازی حساس آغاز کرد که طی آن 2 تیم صدر جدولی یوونتوس و ناپل در ناپل 1-1 مساوی شدند. یوونتوس با 59 امتیاز پرچم‌دار است و ناپل با 6 امتیاز کمتر به دنبال آن. شب گذشته در آلمان هفته 24 بوندسلیگا 1-1 مسابقه آغاز شد و تیم مونشنگلادباخ در فرانکفورت با 1 گل آینتراخت فرانکفورت را شکست داد. گلی که به گزارش شبکه گول تیوی توسط لوک دی یونگ بازیکن هلندی مونشنگلادباخ زده شد.
Gladbach
فرانکفورت با وجود این شکست چهارم است و مونشنگلادباخ فعلا ششم تا بقیه بازی های هفته 24 بوندسلیگا ظرف امروز و فردا برگزار شود. و فوتبال اسپانیا امشب یک بار دیگر شاهد ال کلاسیکو خواهد بود. رئال مادرید که 4 روز پیش بارسلون را در بارسلون شکست داده و فینالیست جام حذفی باشگاه ها شده، امشب اگر هم در مادرید برنده شود جایگاهش در جدول لالیگا تغییر نخواهد کرد. بارسلون با 68 امتیاز اول است. آتلتیکو مادرید و رئال مادرید به ترتیب با 56 و 52 امتیاز دوم و سوم.
هفت و 30 دقیقه صبح روز شنبه هست و شما همراه هستید همچنان با رادیو فردا با صبحانه بخبر، ویژه برنامه صبحگاهی ما. اجازه بدید که در آغاز بخش دوم این صبحانه بخبر سری بزنیم بار دیگر به جهان خبرها از ایران و جهان با همکارم مراد ویسی که بازگشته به استودیوی خبر و همراه من هست. آقای ویسی، آمادیم که خبرها رو بشنویم.
با سلام مجدد. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی میگوید ایران در نقل و انتقال درآمدهای نفتیش به مشکل برخورده است. شرکت کشتیرانی مرکاتور هند اعلام کرد کرایه دادن نفتکش برای حمل نفت ایران را متوقف کرده است. بزرگترین شرکت بازرگانی جهان به طور غیر مستقیم هزاران تن اکسید آلومینیوم به صنایع هسته ایران تحویل داده است. امام جمعه شیراز خواستار محاکمه مدیران فروش کارخانه های خودروسازی شد. به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، جزئیات پرونده سلطان پتروشیمی ایران قابل ذکر نیست. غلام حسین محسنی جهی گفته جلسه بعدی دادگاه سعید مرتضوی 20 اسفند برگزار می شود. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران می گوید گفتگوهای هسته‌ای در آلماتی نقطه عطف بوده، اما دبیر کل سازمان ملل میگوید در مسئله اتمی توپ همچنان در زمین ایران است. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه نیز گفته مذاکرات هسته‌ای 5+1 با ایران بی نتیجه بوده. ایدی بیمه شدگان بازنشسته و از کار افتاده هنوز پرداخت نشده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا در اولین سفر خود به یک کشور مسلمان پس از عهده‌دار شدن این سمت با رهبران ترکیه دیدار کرد. معاون هوگو چاوز میگوید رئیس جمهوری ونزوئلا در حال جدال با مرگ است. روزنامه‌نگاری پاکستانی ترور و کشته شد. مقامات پاکستان میگویند عملیات احداث خط لوله گاز ایران به این کشور هفته آینده آغاز میشود و خبر آخر این که بخش روسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، دیروز 60 ساله شد.
بسیار خوب، براتون گفتیم در آغاز این صبحانه با خبر که اطلاعات بیشتر، خبرهای بیشتری در مورد انتخابات پیش روی ریاست جمهوری به اطلاع شما خواهیم رسوند. آقای ویسی در استودیوی خبر همچنان همراه من باقی میمونن تا با هم صحبت بکنیم در این باره. آقای ویسی، از نامزدهای احتمالی انتخابات پیش رو، از رقابتهایی که در جریان هست صحبت بکنیم و اگه موافق باشید با اصولگرایان شروع کنیم.
آخرین خبری که از اصولگرایان هست، جعفر شجونی از اعضای جامعه روحانیت مبارز از جلسه این حزب و تشکل خبر داده. گفته اونجا بحث بوده بین ناطق نوری، فلاحیان و پور محمدی که کدومی که کاندیدا بشن و برداشت شجونی بوده که در بحث ها اینطوری بوده که وضعیت پور محمدی بهتره ولی هنوز کاندیدا نشده. البته آقای شجونی گفته که آقای ولایتی اگر رأی واریش بالا باشه بقیه باید برن کنار.
و آقای محسن رضایی چطور؟ همچنان کماکان در حال سفرهای استانی هستن؟
بله، تنها نامزد احتمالی هست که بیشترین سفرهای استانی رو در این هفته ها داشته و آخرین سفرش هم به استان یزد بوده. اونجا با دو خانواده به برداشت خودش صاحب نفوذ در اونجا دیدار کرده، یکی با خانواده صدوقی که دو امام جمعه قبلی یزد از اونها بوده و با خانواده محمد خاتمی رئیس جمهور سابق.
منوچهر متکی اما عضو حاشیه ساز دولت آقای احمدی نژاد هم ظاهرا اعلام نامزدی کرده برای ریاست جمهوری.
یک نامه خطاب مردم ایران نوشته و گفته که من میخوام نامزد بشم. منوچهر متکی یکی از نامزدهای سگانه جبهه پیروان خط امام و رهبری است، جبهه‌ای که در واقع حزب مؤتلفه و همراهانش هست، حزب‌های کوچکتر نزدیک به مؤتلفه. اون جبهه 14 تا حزب که هستن گفتن ما عیسی آل اسحاق رو از مؤتلفه، با هنر رو از جامعه اسلامی مهندسین و منوچهر متکی رو از فارغ التحصیلان هند، این سه نفر رو نامزد کردن. بعد ازشون سوال کردن که شما ممکنه این رو با پور محمدی هم اضافه کنید، گفته نه این سه تا کاندیداهای ما هستن.
یعنی فارغ التحصیلان هند به عنوان یک گروه جداگانه دیده شدن.
فارغ التحصیلان هند در ایران دو گروه هم هست، یک گروه نیست، یک گروهش به چپ گرایش داره، یک گروهش به راست.
بسیار جالب. آقای ویسی از اردوگاه اصلاح طلبان چه خبر؟
حسین مرعشی از حزب کارگزاران یک مصاحبه‌ای داشته، گفته و مناظره‌ای داشته با اسدالله بادامچیان، اونجا گفته ما که نیستیم، رقابت بین خود شما اصولگرایان هست. ولی قبلش حمیدرضا جلالی پور که مشاور انتخاباتی آقای خاتمی هست یک گفتگوی کرده بود، گفته بود ما کف حضورمون هاشمی رفسنجانیه و سقف حضورمون خاتمی، که البته هیچ کدوم از این دوتا هنوز اعلام حضور نکردن.
و سری هم
و احمد توکلی البته دیروز گفته اگر اصلاح طلبا با یک نامزد وارد انتخابات بشن اصولگراها به مشکل برمیخورن.
اگر که با یک نامزد اصلاح طلبا وارد بشن، اگه موافقید خبری هم بگیریم از دولت. فعالان سیاسی در حوزه دولت چه برنامه‌ای دارن، چه خبر تازه داریم ازشون؟
جریان دولت کماکان و مثل هفته‌های گذشته با چراغ خاموش داره جلو میره و هیچ خبر انتخاباتی از اونها تقریبا منتشر نمیشه.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم مراد ویسی همکارم در استودیو صبحانه با خبر، با ما همراه بودید و نگاهی کردیم به آخرین اخبار پیرامون انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران. خب امروز شنبه، روز اول هفته، میدونید که در گفتگوی فرهنگی با فرج سرکوهی منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا مثل هر هفته میپردازیم به معرفی کتاب تازه. آقای سرکوهی سلام و خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز.
ممنون، سلام میکنم به شما خانم ایدری و به بینندگان و شنوندگان عزیز، از شما متشکرم.
آقای سرکوهی مزارم قرار هست که کتاب در زیر و بم روزگار، حکایت یک زن رو برای همراهان ما معرفی بکنید. خودتون بفرمایید که این کتاب در مورد کدام زن ایرانی است و چه ویژگی هایی داره.
بله، کتاب در زیر و بم روزگار حکایت یک زن ایرانی رو دکتر منصور اتحادیه و بهمن فرمان نوشتن، درباره زندگی نامه زهرا عزت السلطنه نظام مافی است که جالبم این هستش که این کتاب بر اساس نامه های او نوشته شده، بنابراین کتابی است درباره زنان که در این حال مؤلف اصلیش هم خانم منصور اتحادی یک زن هست و از نگاه یک زن هم به تاریخ نگاه کرده شده. البته دومی کتابی است که خانم اتحادی درباره زنان نوشتن، کتاب قبلیشون زنانی که زیر مقنعه کلاهداری کردند خیلی با موفقیت روبرو شده. این کتاب کتابی است که بر مبنای همونطور که گفتم نامه های خانم عزت السلطنه مافی نوشته شده، نامه هایی که اون نوشته، و اهمیتش این هستش که تاریخ یک دوران بحرانی ایران رو، یعنی از اواخر احمدشاه تا مرگ خودش رو، از نگاه خودش منعکس کرده و در این حال کتاب صمیمی هست، زندگی او هم هست و اون در یه خانواده میزیستی که خب هم پدرش سیاسی بوده، هم شوهرش که یکی از فرزندان فرمان فرما بود سالارش کرد، اون هم سیاسی بود، تبعید شد، سرنوشت بسیار با افت و خیزی داشت و همه این افت و خیزها در این کتاب منعکس شده. و خود خانم مافی هم البته یک زن نیکوکار بود، مسجد ساخت، چندین کتابخانه ساخت، مدرسه ساخت، چندین بیمارستان ساخت، آموزشگاه حرفه‌ای ساخت، مؤسسه تعلیماتی ورزشگاه ویژه معلولین و بانوان کشور، مدرسه حرفه‌ای دختران، آموزشگاه حرفه‌ای مخصوص ناشنوایان و مراکز بهداشتی برای زنان. اینا یادگارهایی بود که هنوز هم در تهران هستن. همه اینها در این کتاب منعکس است.
آقای سرکوهی، به جز نکات کلی که در مورد زندگی هر کسی به هر حال میشه گفت و ویژگی های زندگی نامه ای داره، این کتاب آیا میتونیم بگیم که چه تصویری از خانم نظام مافی ارائه داده؟
خب ببینید، بعد خانم زهرا سلطان عزت السلطنه نظام مافی رو شناخت. ایشون در سال 1912 دنیا اومدن، بعد همونطور گفتم پدرش خیلی در سیاست و در کشورداری مشهور بود و بعد با سالار لشکر یکی از فرزندان فرمان فرما ازدواج کرد که اونها خانواده بسیار سیاسی بودن. بعد در دوران رضاشاه تبعید شدن، در جنگ جهانی اول مهاجرت کردن به استانبول، دوره رضاشاه تبعید شدن، بعد شوهرش میمیره، خودش بچه‌هاشو بزرگ میکنه و بعد هم به اصطلاح یک زندگی آشفته و پررنج رو میکنه. اما به رغم این زندگی آشفته و پررنج، همونطور که گفتم کارهای زیادی میکنه، در سال 1359 میگذره. تصویری که ما از این زن میبینیم، بخشش از نامه های خود او هست، یک زن مهربان هست که میخواد درد و رنج انسان‌ها رو کم کنه، 20 کودک رو مثلا سرپرستی می‌کنه، بزرگ می‌کنه. همیشه به فکر این هستش که جدا از سیاست که بسیار از این لطمه دیده، مشکلات جزئی انسان‌ها رو حل کنه و در این کار هم بسیار موفق.
آقای سرکوی، فرصت خیلی کوتاهی داریم که برای همراهان ما بگید که چرا زنان اغلب از تاریخ ایران غایب هستن، تاریخ رو مردان و درباره مردان نوشتن.
ببینید، یکی از ویژگی‌های این کتاب همین هست که خوشبختانه کتابی است که از نگاه یک زن روایت شده و درباره یک زن است. خب تاریخ ما اصولا تاریخ مذکر هست، تاریخی است که مردان می‌نویسن درباره مردان، زنان ازش غایب. اما این به معنای این نیست که زنان در زندگی واقعا غایب بودن. مصیبت‌های زندگی رو وقتی که شوهران زندان می‌شدن، دستگیر می‌شدن، یا وقتی اموالشون مصادره می‌شدن، زنان تحمل می‌کردن. البته خب زنان ما در گذشته تا مشروطه در اندرونی‌ها بودن، اجازه ورود در عرصه جامعه نداشتن، زنان سواد نداشتن، زنان نامه نمی‌نوشتن، زنان خاطرات نمی‌نوشتن. اما واقعیت این هستش که زندگی اجتماعی مردمی ما زنان داشتن، و بنابراین باید که تاریخ نویسی ما از این حالت که فقط تاریخ مردانه بگذره و بره زندگی اجتماعی ملت ما رو و زندگی زنان رو منعکس کنه.
خیلی سپاسگزارم. فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا، با ما همراهی کردید در صبحانه با خبر امروز. با شما خداحافظی میکنم تا فردا صبح.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
خب بعد از معرفی این کتاب برای این هفته، در ساعت 7:41 دقیقه صبح به وقت تهران، فرصت مختصری هم داریم تا نگاهی بکنیم به پیام‌های شما همراهان رادیو فردا. کمال از اصفهان نوشته است که بحران آب در ایران به خصوص در استان‌های مرکزی جدی است، مگر مسئولان فکری در این مورد نکنند کشاورزان این ناحیه با مشکلات جدی روبرو می‌شوند. آقای کمال نوشتند که این اخطاری است برای مسئولان. از سقز آقای خانم این نوشتند که درود بر شماها که اخبارتان چون باران در کویر خشک ایران گرفتار در چنگ جاهلیت را نشاط می‌بخشد. لطفاً از اقدامات ترکیه علیه کردها بیشتر بگویید که آنها برای فریب افکار جهانیان به ظاهر مذاکره و از طرف دیگر به بمباران مناطق کردنشین می‌پردازند. شنونده و بیننده دیگری برای ما نوشتند که ایران در طول 3000 سال به کشوری تجاوز نظامی نکرده، حالا که آمریکا در طول 150 سال بیش از 6 جنگ راه انداخته و یک حمله اتمی به ژاپن داشته، همینطور اسرائیل که متهم به نسل کشی است، چرا این کشورها بمب اتمی دارند؟ شنونده یا بیننده دیگری برای ما نوشتند که واقعا کارها و سانسورهاتون در خوندن پیام‌ها شرم‌آور، خجالت‌آور و مثل اعمال حکومت جمهوری اسلامی است. آقای فرزاد که پیشنهاد می‌کنم با جزئیات برای ما بگن که چه پیامی فرستادند که منتشر نشده. ما واقعا سانسوری در خواندن پیام‌ها نداریم، مگر اینکه لطیفه‌ای باشه یا بی‌ربط باشه. به هر حال سانسوری در این زمینه وجود نداره. ما اگر که به شخص حقیقی و حقوقی تو هم حامل توهین نباشه پیام شما، حتما اون رو در فرصت هایی که پیش خواهد آمد بین برنامه ها براتون میخونیم. تکرار میکنم که میتونید به 2070 به 2079260 11 57 30 برای ما پیامک بفرستید. در این بخش از صبحانه با خبر یک بار دیگر با شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم همراه میشیم. میخواییم در کنار هم ورقی بزنیم روزنامه های چاپ امروز تهران رو و ببینیم که روزنامه‌نگاران چه مطالبی رو برجسته تر کردند. آقای رفیع‌زاده سلام دوباره و نگاهی بکنیم به روزنامه اعتماد اگر موافق هستید. فکر میکنم بخواید در مورد تیتر یک روزنامه اعتماد که گزارش مهمی است با عنوان مهر محرمانه بر قیمت سوخت صحبت کنید.
بله، روزنامه اعتماد در این گزارش نوشته که از دیماه سال جاری اخبار مختلفی در رسانه‌ها مطرح می‌شد درباره قیمت سوخت از جمله بنزین در سال 92 که واکنش‌های مختلفی رو هم در پی داشته. قیمت‌هایی که اعلام شده از 1500 تومان برای بنزین در هر لیتر تا 2000 500 تومان بوده و البته این روزنامه یادآوری کرده که حتی آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم گفته که دولت قصد داره در سال 92 قیمت بنزین رو 5 برابر بکنه. اما روزنامه اعتماد برای پیگیری این ماجرا به سراغ لایحه بودجه سال 92 در مجلس شورای اسلامی رفته که از سوی دولت همین چند روز پیش ارائه شد و یادآوری کرده که مبلغ 120 هزار میلیارد تومان دولت در نظر گرفته از محل حذف یارانه‌ها در حوزه انرژی درآمد کسب کنه در سال 92 که این روزنامه این رو نشانه افزایش قطعی قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی توصیف کرده و البته به سراغ چند مقام دولتی هم رفته که اونها گفتن ما اطلاعی در این زمینه نداریم و تنها رئیس ستاد هدفمندی یارانه‌ها از قیمت واقعی بنزین در سال 92 خبر داد.
آقای رفیع‌زاده، حالا از اعتماد که بگذاریم، روزنامه بهار گفتگوی کرده با علی یونسی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در دولت اصلاحات دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی. بد نیست که در مورد این گفتگو که خیلی هم مفصل هست، اگر نکته هست برای همراهان ما بگید.
بله، این گفتگوی مفصل و دو صفحه‌ای هست که آقای علی یونسی وزیر اطلاعات در دوره آقای خاتمی انجام داده با روزنامه بهار و در این گفتگو تأکید کرده که برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی خیلی بدبین هستند و حتی کسی انتقاد خیلی ساده‌ای داشته باشه اونها اون رو به چشم دشمن می‌بینن. ایشون از این نگاه انتقاد کرده و البته تأکید کرده که بسیاری از مقام‌های فعلی امنیتی در جمهوری اسلامی حرف‌ها، اظهارات و عملکردشون عملکرد ضد امنیتی هست، به این دلیل که منتقدان رو به مخالفان تبدیل میکنن. ایشون نکات دیگری هم گفته، از جمله اینکه انتخابات در خرداد 92، انتخابات ریاست جمهوری، نباید به هیچ وجه امنیتی بشه. در این حال ایشون یادآوری کرده که در راهپیمایی 25 خرداد 88 هم جمعیت عظیمی آمده بودند به حمایت از آقای موسوی که اگر جمهوری اسلامی همه اونها رو مخالف خودش بدونه، در این صورت فاتحه جمهوری اسلامی خونده است.
بسیار خوب. اما از انتخابات پیشرو و گفتگو با وزیر اطلاعات پیشین جمهوری اسلامی ایران بریم به مسئله بازگشایی خانه سینما بپردازیم که خبرهای زد و نقیض زیادی آقای رفیع‌زاده در چند روز اخیر در مورد بازگشایی خانه سینما با نام جدید یا اساسنامه جدید آمده. این گزارشی که مطبوعات منتشر کردند به چه نکاتی پرداخته؟
روزنامه جامعه جمع امروز در گزارشی که در این باره منتشر کرده نوشته که از اواخر هفته گذشته که برخی از اعضای کمیته 7 نفری اصلاح اساسنامه خانه سینما از پایان اصلاح این اساسنامه خبر دادن، روایت‌های متفاوت و گاه متناقضی درباره آغاز فعالیت خانه سینما منتشر شده. البته این روزنامه نوشته که جمال شورجی، یکی از اعضای این کمیته و عضو شورای عالی سینما، گفته که حتما باید پسوند جمهوری اسلامی رو به خانه سینما اضافه بکنیم و اسمش رو بذاریم خانه سینمای جمهوری اسلامی، تا با این جمهوری اسلامی که به خانه سینما اضافه میشه بسیاری از احکام بر اعضای خانه سینما واجب بشه. اما مسعود جعفری جوزانی در گفتگویی که با روزنامه جامعه جمع انجام داده گفته من موافق نیستم و اساسا در اساسنامه‌ای که ما اصلاح کردیم همچه چیزی دیده نشده، به این دلیل که خانه سینما یک خانه صنفی هست و فعالیت صنفی سینماگران در اون صورت میگیره و ربطی به دولت جمهوری اسلامی یا حکومت جمهوری اسلامی نداره.
اما آقای رفیع‌زاده، پوریا عالمی از طنزنویسان محبوب مطبوعات در ایران که دستگیر شده بود در موج اخیر بازداشت روزنامه‌نگاران آزاد شده و ظاهراً بار دیگر ستون خودش رو، ستون طنزی که داره با عنوان از هر نظر بی ضرر می‌نویسه.
بله، اتفاقا در این شماره که اولین شماره بعد از دوره بازداشت پوری عالمی هست با عنوان خبرت هست که در شهر شکر ارزان شد، یک موضوع هزینه سیاسی رو دستمایه کار قرار داده و نوشته که در زندان نهار مجانی، شام مجانی، همه چی مجانی و این که میگن فعالیت سیاسی هزینه داره اینطوری نیست، همه چی رایگانه و خوبه که من زنگ بزنم دیگران هم فعالیت سیاسی بکنن بیان زندان.
بله گفته بگم خانم بچه‌ها فعالیت سیاسی کنن بیان اینجا، همه چی خیلی مغروم به صرف است. خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم. بار دیگر امروز شنبه 12 اسفند هم با مروری بر مطبوعات با صبحانه با خبر همراهی کردید. با شما خداحافظی می‌کنم تا برنامه بعدی.
من هم از شما متشکرم و روز خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو دارم.
گفتگوی مطبوعاتی بخش دوم صبحانه با خبر رو هم دیدید و شنیدید، اما همچنان فرصتی هست تا بپردازیم به دیدگاه‌های شما که برای ما اس‌ام‌اس فرستادید. شنونده یا بیننده‌ای برای ما نوشتند به وضعیت سخت پناهندگان ایرانی در ترکیه اشاره بکنیم و بارها گزارش‌هایی در این مورد داشتیم و البته پیگیر اون هم خواهیم بود. رضا از شرق اصفهان نوشته است که این آب زاینده رود چند سال است که به باتلاق گاوخونی می رود، از یک کارشناس یا تاریخ شناس سوال کنید. در این مورد هم حتما در برنامه‌های مختلف اجتماعی ما پیگیر موضوع خواهیم بود. گفتند که درود بر کشاورزان اصفهانی، آدم گرسنه دین و ایمان ندارد. نوشتند که بعد از پرداخت هزینه زیارت و کرایه شیعیان بحرین، سوریه و عربستان به مشهد از جیب مردم، حالا نوبت مصری هاست. و شنونده یا بیننده دیگری برای ما نوشتند که میخواستم بگویم که تحریم ها فقط روی زندگی ما مردم عادی اثر گذاشته. همراه دیگری با عنوان میم که ت برای ما نوشتند که بنده از مصدومان شیمیایی جنگ 8 ساله هستم با مشکل عدم ارائه خدمات درمانی و دارویی در جامعه روبرو هستم، شما را به خدا ما را یاری کنید. اس ام اس ها و پیامک های زیاد دیگری همچنان هست که به دست ما رسیده، نه به دلیل سانسور، به این دلیل که وقت به اندازه کافی نداریم، فرصت نیست تا براتون اونها رو بخونم. اجازه بدید که بریم به بردیا افشین بپیوندیم. ساعت 7:51 صبح هست، خبری بگیریم از جهان موسیقی در ایران و جهان.
صبح بخیر، براتون روز خوبی رو آرزو میکنم. از امروز یک رویداد موسیقی تو ایران شروع میشه که رویدادی مهم و جالبه، رویدادی که درست شنبه هفته بعد تموم میشه، هفته موسیقی تجربی، و قرار هنرمندان مستقل موسیقی ایرانی تو این مدت به روی صحنه برن. گرچه موسیقی تجربی برای خیلی ها تعابیر یا تعاریف مختلفی داره، اما اینجا تو هفته موسیقی تجربی مراد این تعاریف رایج نیست. شاید بیشتری ها موسیقی تجربی رو به سبکی اطلاق می کنند که تو میانه های قرن گذشته تو آمریکای شمالی شکل گرفت که سبکی غیر قابل پیش بینی و ساختار شکن بود، و برخی هم وقتی پسوند تجربی رو به یک سبک اطلاق میکنن منظورشون اینه که این نوع موسیقی تو همین سبک تلاش میکنه که فراتر از چارچوب های رایج رو تجربه کنه. به علاوه اینها این روزها هم روزنامه نگاران موسیقی از این عبارت موسیقی تجربی استفاده میکنند، البته وقتی که بخوان یک اثر موسیقی رو تقبیح و مذمت کنن، به این دلیل که از چارچوب و قواعد یک سبک فاصله گرفته. اما تو هفته موسیقی تجربی که تو تهران برگزار میشه هیچ کدوم از این معانی و تعابیر مورد نظر نیست و صرفاً برگزار کنندگان تصور میکنن کسانی که تو این هفته اجرا میکنن هنرمندانیان که تو فضای محدود تنوع موسیقی در ایران سعی در ایجاد صداهای تازه کردن. بیشتر این گروه ها تو فضای غیر مستقل شکل گرفتن و اتفاقا تو همین فضاها طرفداران و مخاطبان خودشون رو پیدا کردن. این چیزی که شنیدیم اجرایی از قطعه رقص عروس از پیتر سلیمانی پور بود، آهنگساز و نوازنده 46 ساله ایرانی که امروز با گروهش تو هفته موسیقی تجربی به روی صحنه میره. گروه پیتر سلیمانی پور حدود 9 ساله که شکل گرفته، و برای اینکه بیشتر با این هنرمند و گروهش آشنا بشیم با هم به اجرایی از قطعه بوی کودکی از آلبوم منظومه شخصی گوش میدیم، آلبومی که 8 سال پیش اون رو نشر هرمس منتشر کرده. Thank you. و البته از گروه هایی که قراره به روی صحنه برن، یکیشون گروه پالته، گروهی که فردا اجرا داره، اما اسمش رو آوردم که بگم این گروه اولین و تنها آلبومشون رو دیشب منتشر کردند، آلبومی به نام آقای بنفش. این گروه سبک موسیقیش یک موسیقی جاز تلفیقیه، گروهی که دو سه سالی شکل گرفته و ما هم به آهنگ والس شماره یک از همین آلبوم گوش میدیم. از امروز دو نوازنده برجسته ایرانی اجراهای خودشون رو تو شهرهای مختلف اتریش شروع میکنن، اجراهایی که 6 شب طول میکشه و تو مکانهای مختلف برگزار میشه و این دو نفر کیوان ساکت و مجید ناظم‌پورن. ساکت نوازنده برجسته تار و ناظم‌پور نوازنده برجسته عوده که با هم دو نوازی خواهند کرد. چیزی که شنیدیم قسمتی از قطعه رقص گلها اثری از کیوان ساکت بود. و تو آخر هم این خبر رو بدم که امروز آخرین روزیه که میشه بلیط‌های کنسرت شهرام شعرباف رو از صفحه فیسبوک این هنرمند خریداری کرد. کنسرتایی که از 2 روز دیگه تو سالن ارکه ایرانیان تو تهران شروع میشه. شهرام شعرباف پایه‌گذار گروه اوهام، گروهی که تو انتهای دهه 70 خورشیدی تو تهران شکل گرفته و از پیشگامان موسیقی راک آلترناتیو تو ایران محسوب میشه. گروهی که خیلی تاثیرگذار بوده خصوصا تو بین اهالی موسیقی مستقل ایرانی. حالا شعرباف که چندی پیش برای بار اول بعد از سالها انتظار مجوز اجرا گرفته بود، باز هم آخر سال قراره چند تا اجرا داشته باشه. شعرباف به تازگی یک آهنگ جدید رو هم منتشر کرده، آهنگی به نام همیشه که برای یک سریال تلویزیونی ساخته، سریالی به نام سپید پررنگ که از شبکه 2 تلویزیون دولتی ایران پخش میشه. با هم به آهنگ همیشه از شهرام شعرباف گوش میدیم.
اگر که تا این لحظه که ساعت نزدیک به 8 صبح هست صبحانه با خبر رو می دیدید از طریق شبکه ماهواره رادیو فردا، دعوت می کنم که نیم ساعت پایانی این برنامه رو همچنان بشنوید، هرچند که بخش تصویری این برنامه به پایان می رسه. از همراهی شما بینندگان سپاسگزارم، امیدوارم همچنان شنونده ما باشید.